به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. تشکر میکنم از اینکه بیننده برنامه پرتو نور هستین. بنده در این برنامه ها فراوان استفاده میکنم از آموزه های مولانا جلال الدین محمد بلخی، چرا که آموزه های او در حوزه دینشناسی، معنویت و اخلاق هم بسیار عمیق است و هم بسیار شیرین و دلنشین. اما این مولانای ژرف‌نگر و شیرین سخن چگونه تولد پیدا کرد؟ مولانا چگونه مولانا شد؟ این سوال بسیار مهمی است که بنده مایلم در چند برنامه آینده به شرح و بررسی اونها بپردازم. این مولانایی که در دیوان کبیر و مثنوی شریف معنوی جلوه‌گر هست، مولود مدرسه های سنتی دینی نیست. مولود حضور در حلقه فیلسوفان و متکلمین و محدثین هم نیست، بلکه این مولانا مولود آشنایی با شمس تبریزی و نشستن در محضر اوست. آشنایی مولانا با شمس در میانسالی او صورت گرفت و اجالتاً این سرآغاز یک انقلاب معنوی در مولانا بود، یک تحول عظیمی در شخصیت و افکار مولانا صورت گرفت و این تحول هم برای شخص مولانا بسیار پربرکت و پرثمر بود و هم برای عرفان مسلمانان امری میمون و مبارک بود. با عنایت خداوند در این برنامه با هم بررسی خواهیم کرد پیشینه شمس تبریزی و مولانا رو و اینکه اساساً آشنایی این دو بزرگوار چگونه شروع شد، و انشاءالله در برنامه آینده سخن خواهم گفت درباره تأثیراتی که شمس تبریزی بر افکار و شخصیت مولانا گذاشت و توصیه هایی که برای مولانا داشت که مولانا با عمل کردن با اون توصیه ها مولانا شد. اجازه بدید ابتداعاً شروع کنم با بررسی مختصری درباره پیشینه شمس تبریزی. ما اطلاعات دقیق زیادی درباره شرح زندگی و احوال شمس تبریزی نداریم. در قدیمی ترین کتبی که موجود هستند، همچون رساله سپهسالار، ولدنامه اثر سلطان ولد پسر مولانا و همینطور مناقب العارفین اثر افلاکی، یک توضیحات مختصری درباره شرح حال و زندگانی شمس تبریزی آمده و شاید همین قلت اطلاعات درباره احوال شمس تبریزی باعث شده که برخی اساساً او رو زاده ذهن خلاق مولانا بدانند و بگن که اساساً شمس تبریزی وجود خارجی نداشته و این مولانا بوده که او رو در ذهن خلاق خودش خلق کرده. البته باید گفت که این تشکیک موجهی نیست و ما با همین اطلاعات تاریخی مختصری هم که در دست داریم میتوانیم به زرس قاطع و با قطعیت بگوییم که شمس تبریزی بوده، کسی که مصاحب و مرشد مولانا بوده، هرچند که ما اطلاعات دقیقی درباره روز تولد او و زندگانی او نداریم و همینطور نمیدونیم که او چگونه از دنیا رفت و این نحوه مرگ شمس تبریزی هنوز در حاله ای از ابهام هست. به هر حال میخوام این عرض کنم که اون تشکیکی که عده‌ای درباره وجود خارجی نداشتن شمس تبریزی میکنن تشکیک موجهی نیست. همینجا عرض کنم که شمس لقب هست. شمس یک واژه عربی است که در فارسی به معنای خورشید هست و مولانا همین لقب رو برای شمس در آثار خودش به ویژه دیوان کبیر آورده. در جاهایی از او به نام شمس الدین یاد میکنه، یعنی خورشید دین، یا شمس الحق به معنای خورشید حق. و این القاب بیانگر این هست و حکایت از نحوه درک و تلقی است که مولانا داره، منزلتی که شمس در چشم و دل مولانا داره. اما نام شمس تبریزی محمد هست و نام پدر او علی، نام جدش هم ملک داد هست. لذا اگه بخوایم اسم کامل او رو اونگونه که در کتب تاریخی آمده بگیم، علی ابن محمد ابن علی ابن ملک داد تبریزی است. شمس متولد تبریز هست، در تبریز به دنیا آمد و در همون شهر هم دوران کودکی خودش رو سپری کرد و بزرگ شد. در اون زمان تبریز محل گرد همایی چند تن از شعرای پارسیگو و همینطور صوفیان صاحب نام بوده و اینطور که از اسناد و مدارک تاریخی پیداست، شمس تبریزی هم در محضر اون شاعران و صوفیان حضور پیدا می کرده و با اونها حشر و نشری هم داشته. و اما تنها کتابی که گفته ها و سخنان شمس تبریزی در اون جمع آوری شده و به دست ما رسیده، کتابی است به نام مقالات شمس که من در این چند برنامه استنادات فراوانی به این کتاب خواهم کرد، چون که اجالتاً تنها متن معتبری است که آراء و بیانات شمس در اون آمده. اما باید گفت که کتاب مقالات نوشته خود شمس تبریزی نیست، بلکه شامل دست نوشته هایی است که از ناحیه مریدان او و شاگردان او جمع آوری شده. آنچه که شمس در مجالس مختلف بر زبان آورده، شاگردانش اونها رو می نوشتند و همه اونها جمع شده در این کتاب مقالات. و با توجه به این که این کتاب عباراتی درش وجود داره که گسسته هست و ناتمام هست، نشون میده که به احتمال خیلی زیاد شمس اون کتاب رو به تعبیر امروزی ها ادیت نکرده یا منقحش نکرده و این کتاب به همون شکلی که شاگردان او از دست نوشته هاشون پیاده کردن به دست ما رسیده. هرچند که مقالات به دنبال شرح زندگانی و احوال شمس نیست، اما بعضی اوقات به تناسب حال و موقعیتی که شمس این سخنها رو بر زبان می آورده، یک اطلاعاتی هم درباره کودکی خودش و خانواده خودش به دست میده. حالا مایلم در اینجا یک تصویری برای شما عزیزان به دست بدم از شخصیت، روحیات و افکار شمس تبریزی آنگونه که در کتاب مقالات آمده. نکته اول این هست که کتاب مقالات به وضوح نشون میده که از همون دوران کودکی شمس تبریزی یک حالاتی داشته که برای یک کودک عجیب و غریب بوده، یک حالاتی که غیر عادی جلوه می کردن. فیلمثل او خیلی اهل خوراک و غذا و این چیزها نبوده و با کودکان همسن و سال خودش در کوچه و برزن بازی نمی کرده. و همین احوال غریب برای پدر و مادر او هم قدری موجب نگرانی هم بوده. اجازه بدید یک کدی بیارم از کتاب مقالات که بیانگر همین حالات غریب و نگرانی که پدر و مادر شمس نسبت به حالات او داشتند داره. شمس میگوید که پدر میگفت تو را چه شد؟ پاسخ میشنید مرا هیچ نشد، دیوانه ام، کسی را جامه دریدم، در تو افتادم، جامه تو دریدم. پدر می گفت پس این چه وضعیست؟ می دانم دیوانه نیستی، اما نمی دانم چه روشی داری. یعنی پدرش متحیر بوده از احوالی که بر شمس غالب بوده و می گفته می دانم که تو دیوانه نیستی، اما نمی دانم که چه روشی داری. به هر حال باز همین کتاب مقالات نشون میده که ظاهراً از همون دوران کودکی شمس تبریزی در مجالس درویشان و صوفیان می نشسته و اهل سماع هم بوده و خود این نشون میده که شمس از همون دوران اولیه زندگی و دوره نوجوانی اهل سیر و سلوک صوفیانه بوده و همین حشر و نشر با صوفیان و درویشان کمک کرده به اون تحول روحی و تحول باطنی او. و اما دومی مطلب این هست که اساساً پدر شمس تبریزی خیلی علاقمند بوده که او علم فقه بخونه و یک فقیه نام‌آوری بشه، چرا که در اون زمان فقیهان در جامعه دینی شأن و منزلت بالایی داشتند، هم در نزد مردم محبوب بودند و هم اینکه در مسند قضا می نشستند و ارتباطات زیادی هم با قدرت سیاسی حاکم داشتند و طبیعتاً پدر شمس تبریزی هم مایل بوده که او در سلک فقیهان وارد بشه که شأن و منزلت زیادی داشتند. و ظاهراً شمس هم چند سالی علم فقه خوانده. خودش در کتاب مقالات میگوید آخر فقیه بودم، تنبیه و غیر آن بسیار خواندم. مراد او از تنبیه کتاب التنبیه فی فروع شافعیه هست که اثر ابو اسحاق شیرازی است و یکی از کتاب‌های بسیار مهم در فقه شافعی هم هست. لذا همین عبارت در کتاب مقالات نشون میده که شمس تبریزی فقه میدانسته و تابع مذهب شافعی بوده که یکی از مذاهب چهارگانه در اهل سنت هست. هرچند که شمس تبریزی یک صوفی و عارف بود و در عالم عشق و سیر و سلوک زندگی می کرد، اما تا آخر عمر ظاهراً رابطه خودش رو با فقه و فقاهت قطع نکرد. و اما مطلب سوم درباره شخصیت و افکار شمس تبریزی، اونطور که در مقالات آمده و نوع سخنان و گفته‌های شمس در این کتاب به وضوح نشون میده، شمس تبریزی به تفسیر قرآن کریم به ویژه تفسیر عرفانی تسلط زیادی داشته و همینطور از نام‌ها و اسم اشخاصی که در این کتاب آمده نشون میده که او با بزرگان زمان خودش، بزرگانی که در فقه و تفسیر و کلام و حکمت سرآمد بودن، آشنایی داشته، با اونها حشر و نشر داشته و در مجالس و محضر اونها بوده. لذا اینکه برخی از پژوهشگران میگویند که شمس به لحاظ دانش‌ها و علوم رایج در زمان خودش کم سواد یا بی سواد بوده و فقط یک مرد باطنی و روشن ضمیر بوده، این صحبت درستی نیست و با نوع بیانات و گفتاری که از شمس در مقالات به دست ما رسیده سازگاری نداره. حتی سلطان ولد پسر مولانا در ابتدای کتاب خودش به نام ولدنامه میگوید، و من از همونجا کد میارم، که میگوید که شمس اهل فضل و علم و عبارت و تحریر بود. این عین گفته فرزند مولاناست که شمس را از نزدیک میشناخته. شمس اهل فضل، علم، عبارت و تحریر بود. اهل عبارت یعنی کسی که سخنور خوشبیانی هست، سخنور توانایی هست. اهل تحریر یعنی کسی که میتوانسته نوشتار خوبی هم داشته باشه، یعنی یک نویسنده چیره دستی هم بوده. لذا بنابر این قول سلطان ولد، شمس تبریزی در کنار اینکه اهل علم و فضل بوده، هم سخنگوی توانایی بوده، سخنور خوبی بوده و هم نویسنده چیره دستی هم بوده. اما نکته چهارمی که درباره احوالات و زندگی شمس مایلم اینجا اشاره کنم این هست که او اهل خانقاه نبوده، یعنی هم تعلقی به دستگاه رسمی تصوف اون زمان نداشته و همینطور هیچ تعلقی هم به مدرسه های سنتی دینی اون زمان نداشته و اونطوری که از سخنانش در مقالات به وضوح پیدا هست، او انتقادات خیلی تندی داشته به جامعه فقیهان و همینطور جامعه صوفیان زمان خودش، چرا که در بین برخی فقیهان و صوفیان بی صداقتی و ریاکاری میدیده. اینجا اجازه بدید که دو تا کد از کتاب مقالات در این زمینه بیارم. شمس میگوید درباره انتقادی که به صوفیان و درویشان داره: اول با فقیهان نمی نشستم، با درویشان می نشستم. می گفتم آنها از درویشی بیگانه اند، چون دانستم درویشی چیست و ایشان کجا اند، اکنون رغبت مجالسان با فقیهان بیشتر دارم از این درویشان، زیرا فقیهان باری رنج برده اند، اما اینها می لافند که درویشیم، آخر درویشی کو. یعنی می گوید که من با صوفیان و درویشان اهل خانقاه وقتی که نشست و برخاست کردم، متوجه شدم که برخی از اینان اصلا با اصل و اساس درویشی بیگانه هستند. به خاطر همینم بود که من میل و رغبت بیشتری داشتم که با فقیهان نشست و برخاست کنم. اما او در جامعه فقیهان هم ریاکاری می دید، جاه طلبی و دنیا طلبی و قدرت طلبی می دید. شمس می گوید: والله بالله تالله که این قوم که در این مدرسه ها تحصیل می کنند، جهت آن می کنند که معید شویم و مدرسه بگیریم. همینجا عرض کنم معید یعنی حاذق، یعنی ماهر و با تجربه. شمس می گوید که والله بالله تالله که این قوم که در این مدرسه ها تحصیل می کنند، جهت آن می کنند که معید شویم و مدرسه بگیریم. تحصیل علم جهت لقمه دنیایی چه می کنی؟ این رسن از بحر آن است که از چه برایند، نه از بحر آن که از این چه به چاه های دیگر فرو روند. در بند آن باش که بدانی من کیم و چه جوهرم و به چه آمده ام و به کجا می روم و اصل من از کجاست و این ساعت در چه ام و روی به چه دارم. خیلی انتقاد تند و تیزی اینجا شمس نسبت به جامعه فقیهان زمان خودش داره. میگوید که برخی از این فقیهان کسب علم میکنند برای اینکه یک لقمه‌ای برگیرند و علم اونها در خدمت دنیایشون هست، در حالی که علم دین برای این هست که آدمی از چاه جهل بیرون بیاد و پی ببره که اساساً در این دنیا چه میکنه و رو به سوی چه قبله‌ای داره. باز در جای دیگری شمس در مقالات در نقد فقیهان زمان خودش میگوید: اگر نور ایمان بودی کی چندین هزار دادندی، قضا و منصب بستندی. کسی دامن زر بدهد، از مارگیر ماری بخرد. خیلی بیان لطیف و دقیقی رو اینجا شمس در نقد خودش به کار برده. میگه عجب تجارتی هست که بعضی میکنند، یک دامن طلا میدهند و از مارگیر یک مار زهری میخرند که بعدن در نهایت این مار زهری اونها رو میگزه و به هلاکتشون منجر میشه. و میگوید این همون تجارتی است که برخی فقیهان و عالمان دین میکنند، ایمان خودشون رو میدهند و جاه و مقام و منصب با اون میخرند. و اما نکته دیگه این هست که کتاب مقالات نشون میده که شمس تبریزی دائم السفر بوده، یعنی از همون دوران نوجوانی از شهری به شهر دیگه میرفته، از کشوری به کشور دیگه. در برخی از جاها چند ماهی اقامت داشته و نادرن در برخی شهرها چند سالی هم اقامت میکرده. و اما در باره شغل شمس تبریزی، ظاهرن شغل اول و مهم شمس تبریزی معلمی بوده و همینطور معلمی قرآن کریم، و اونطوری که مقالات نشون میدن ظاهرن حتی اون یک روش و شیوهی در تدریس قرآن کریم به شاگردانش داشته که میتوانسته قرآن کریم، تلاوت قرآن کریم رو در عرض 3 ماه به کودکان تعلیم بده. و اما در کنار شغل معلمی، شمس تبریزی یک شغل دیگری هم داشته که گاهی به اون مبادرت می‌ورزیده و اون هم شغل مشاقی هست که در بعضی از کتب تاریخی مشاقی هم آوردن. به هر حال مشاقی در جایی در بعضی از کتب به معنای گچبری و رنگ کردن در و دیوار آمده، اما واقع این امر این هست که مشاقی به معنای عملگی هست، یعنی کارگر روزمزد بودن، و این یکی از شغل‌های شمس تبریزی بوده که به خصوص در سفر به ناشناس نزد مردم می‌رفته و مشاقی و عملگی می کرده. در کتاب مقالات خود شمس می گوید که در وقتی در شهر ارزنجان بوده به فاعلی رفته، و این فاعلی این عبارتی است که شمس آورده. فاعلی یعنی عملگی، و ظاهراً در این حالی که او می خواسته عملگی بکنه، چون ضعیف بوده کسی هم به او کار نمی داده. به هر حال این عبارات نشون میده که شمس تبریزی تمایلی نداشته که برای معیشت سربار دیگران باشه و از دسترنج خودش امرار معاش میکرده و اجالتاً نان دین نمیخورده. اینها چند تا نکته مهم بودن که مایل بودم درباره شخصیت و احوال شمس تبریزی از خلال گفته های اون در کتاب مقالات با شما عزیزان در میان بگذارم. و اما پیشینه مولانا، مولانا هم یک لقب هست، اسم او جلال الدین محمد هست غالب مورخین سال تولد جلال الدین محمد و 604 هجری قمری می دانند، یعنی در قرن ابتدای قرن هفتم هجری مولانا در شهر بلخ به دنیا آمده. پدر او بهاءالدین ولد بود که مردی علم دوست بود و اهل فضل و دانش بود و ظاهراً پدر مولانا علاقه هم به تصوف و عرفان داشته. ظاهراً وقتی که مولانا 12 ساله بوده تقارنی داشته با حمله مغولان به آسیای میانه و مرزهای شرقی ایران در اون زمان، و چون اون منطقه بلخ و خراسان ناامن بوده، پدر مولانا تصمیم به مهاجرت از اون خطه میگیره. بهاءالدین ولد و خانوادش از بلخ مهاجرت میکنن و رو به سمت غرب میارن، از شهری به شهر دیگه میرن و در نهایت در شهر قونیه که در ترکیه امروزی هست اسکان میکنند و در اونجا منزل میگیرن. اینجا این نکته رو هم عرض کنم که گاهی اوقات به خصوص در بین غربی ها نام مولانا رو رومی ذکر میکنن و به اون میگن رومی. دلیل این که نام رومی بر اون میگذارن به واسطه این هست که قونیه یکی دو قرن قبل از مهاجرت خانواده مولانا به اونجا جزو امپراتوری روم شرقی بوده و به واسطه همین در جهان غرب به مولانا رومی هم میگویند. اونطور که از تواریخ برمیاد مولانا در یک خانواده علم دوست پا به این جهان گذاشته و لذا از همون دوران اولیه کودکی تحت نظارت مستقیم پدرش شروع کرد به تحصیل علوم گوناگونی که در اون زمان متداول و رایج بودند. سالها تحصیل کرد، به خصوص در رشته هایی همچون فقه، کلام، حدیث، تفسیر قرآن کریم و همینطور قصص. همه این علوم رو در حد مطلوبی فرا گرفت و در برخیشون هم حتی به مقام استادی رسید. مولانا منبر هم داشت، یعنی اهل وعظ و خطابه بود و بدون تردید مریدان و پیروان چندانی هم در شهر قونیه برای خودش داشته، هم مدرس بود و هم واعظ. مولانا در فقه پیرو مذهب حنفی بود که یکی دیگه از مذاهب چهارگانه در اهل سنت هست. جالب اینجاست که مولانا حنفی مذهب بود و شمس تبریزی شافعی مذهب، و در اون دوران بین حنفی ها و شافعی ها بحث و جنگ و جدل فراوانی هم درگیر بوده. اما به هر حال هرچند که مولانا فقه و حدیث و قصص و تفسیر و این علوم رو می دانسته، واقع امر این هست که مولانا یک نابغه ای نبوده و در هیچ کدام از این علوم و معارف هم یک شخصیت استثنایی نبوده. بله، این در این علوم تبحری داشته، چیره دست بوده، اما جزو عالمان طراز اول حقیقتا نبوده و اگر زندگی او به همون منوال پیش می رفت به احتمال خیلی زیاد نامی هم از او در تاریخ به جا نمانده بود، چرا که واعظان و مدرسینی در سطح مولانا هزار هزار ما در تاریخ داشتیم. اما اونچه که مولانا رو مولانا کرد آشناییش با شمس تبریزی بود. شمس همونطور که عرض کردم دائم السفر بود، از شهری به شهر دیگه می رفت و ورود او به قونیه، آشنا شدن و مصاحبتش با مولانا باعث شد که در مولانا یک انقلاب معنوی صورت بگیره. او بود که مولانا رو زیر و رو کرد و به تعبیری که خود مولانا در آثارش به کار میبره، مولانا در مصاحبت با شمس تبریزی چیز دیگری شد. اونطور که در تاریخ آمده، شمس تبریزی احتمالاً در سال 642 هجری قمری وارد شهر قونیه شد. اما درباره این که در اون زمان شمس و مولانا چند ساله بودند اتفاق نظر نیست. اگر ما تاریخ تولد مولانا رو اونطور که افلاکی در مناقب العارفین آورده سال 604 هجری قمری بدانیم و سال ورود شمس به قونیه رو سال 642 هجری بگیریم، لاجرم سن مولانا در اون زمان ورود شمس به قونیه 38 سالگی بوده که دوره میانسالی او هم بوده. اما برخی از پژوهشگران معاصر درباره اینکه سن مولانا 38 ساله بوده در اون زمان تشکیک کردند و گفتن که مولانا سنش در اون زمان 62 سال بوده. دلیلی هم که برای این رأی خودشون این پژوهشگران دارن یک بیت شعری است که در دیوان کبیر مولانا آمده و من مایلم اون بیت شعر رو اینجا برای شما عزیزان بخونم. به اندیشه فرو برد مرا عقل 40 سال، به 62 شدم صید و ز تدبیر بجستم. در اینجا مولانا میگوید که من 62 ساله بودم که صید شدم و این پژوهشگران معاصر میگویند که مراد مولانا از این که من در 62 سالگی صید شدم، صید شدن او توسط شمس تبریزی است. البته این بیت شعر تفسیرهای دیگری هم برمی داره، اما اگر ما این قول پژوهشگران معاصر رو بپذیریم، باید عرض کنم که اون وقت خیلی از جنبه‌های زندگی و اتفاقاتی که در زندگی مولانا رخ داده در یک چهارچوب غیر متعارف قرار می‌گیره. فی المثل اون موقع ما باید بپذیریم که مولانا در هنگام مهاجرت خانوادش از بلخ به قونیه 38 ساله بوده و اینکه در سن 51 سالگی در حلب و دمشق، یعنی در سوریه امروزی، تحصیل می‌کرده و محصل بوده. و همینطور باید هم بپذیریم که وقتی که مولانا شروع کرد به سرودن مثنوی بیش از 80 سال سن داشته و همه این حوادث اون موقع یک حالت نامتعارفی پیدا می کنن که یک کسی فی المثل در سن 80 سالگی که یک دورانی هست که ذهن و حافظه آدمی هم چندون تند و تیز نیست، بتواند مثنوی شریف رو سروده باشه. به خاطر همین هم هست که غالب مورخین سن مولانا رو در هنگام آشناییش با شمس تبریزی 38 سالگی می دانند. و اما درباره سن و سال شمس تبریزی در اون زمان اطلاعات دقیقی ما واقعا نداریم، اما برخی گفتن که او در اون زمان 60 ساله بوده. هرچند که ما سن دقیق شمس رو در هنگام ورودش به قونیه نمیدانیم، اما با قطعیت میتوانیم بگوییم که او در اون زمان در دوران پیری بوده و خودش در کتاب مقالات به تصریح میگوید که من مرد پیری بودم. این اصطلاح مرد پیر رو خودش چندین بار در مقالات آورده در هنگام مواجهه اولیش با مولانا، و ما همین تصویر مرد پیر رو در چندین غزل مولانا در دیوان کبیر هم میتونیم پیدا کنیم که مولانا هم میگوید که در زمانی که با شمس آشنا شده، شمس تبریزی پیرمردی بوده. در این غزلی که برای شما مایلم یه چند بیتش رو بخونم، مولانا تصویرگری میکنه از پیرمردی که زندگی او رو زیر و رو کرد. مولانا میگوید: پیش تختش پیر مردی پای کوبان مستوار، لیک او دریای علمی حاکمی فرزانه ای، دامن دانش گرفته زیر دندانها، ولیک کلبتین عشق نامانده در او دندانه ای. کلبتین یعنی گازنبر، اون انبری که در قدیم با اون دندان رو می کشیدن. مولانا می گوید که من مواجه شدم با یک پیرمردی که پیش تخت معشوق ازلی یعنی خداوند نشسته بود. پیش تختش پیرمردی پای کوبان مست بار، لیک او دریای علمی حاکمی فرزانه ای. گوید یک پیرمردی بود پای کوبان، سرمست بود، شاداب بود، با تراوت بود، اهل طرب بود و بسیار عالم و فرزانه هم بود، منتها وضعش طوری بود که کلبتین عشق یعنی اون گازنبر عشق همه دندانهای او رو کشیده بود، یعنی یک پیرمردی بود که در دهانش دندان نداشت. هرچند که تا اینجا مولانا با رمز و راز از این پیرمرد سخن میگوید، در انتهای غزل دیگه نقاب از چهره اون پیرمرد بر می‌داره و به تصریح میگوید که اون پیرمرد همون شمس تبریزی بود. این همه پوشیده گفتی آخرین را سرگشا، از حسودان غم مخور تو شرح ده مردانه ای، شمس حق و دین تبریزی خداوندی کزو، گشت این پس مانده اندر عشق او پیشانه ای. میگوید این پیرمردی که این چنین اوصافی رو داشت و من رو مجنون خودش کرد، واله خودش کرد، همون شمس تبریزی است که یک پیرمردی هم بود. و در غزل‌های دیگری هم در دیوان کبیر مولانا میگوید که در هنگام مصاحبتش با شمس، شمس یک پیرمردی بوده. و اما درباره نحوه ملاقات شمس با مولانا اجازه بدید در این چند دقیقه‌ای که وقت باقی مونده قدری سخن بگیم. شمس تبریزی در کتاب مقالات شمس یک روایت جالبی داره از آشنایی خودش با مولانا. میگوید که رفتن او به قونیه اصلا یک امر تصادفی نبوده، بلکه او مأموریت داشته که به قونیه بره برای ملاقات با مولانا. و میگوید که سحرگاهی یک ندایی به او رسید که بلند شو و عزم قونیه کن. این عین عبارتی است که مولانا شمس تبریزی در مقالات آورده. او میگوید: مرا فرستاده اند که آن بنده نازنین ما میان قوم ناهموار گرفتار است، دریغ است که او را به زیان برند. به زیان بردن یعنی ضایع کردن. و مرادش از بنده نازنین ما همون شخص مولاناست. میگوید که، یه بار دیگه میخونم چون عبارت بسیار لطیف و رسایی است: مرا فرستاده اند که آن بنده نازنین ما میان قوم ناهموار گرفتار است، دریغ است که او را به زیان برند. قوم ناهموار یعنی قوم نااهل. مراد شمس این هست که مولانا در اون زمان در بین یک جمعیتی گرفتار آمده بود که قدر او را نمی دانستند و لذا او را داشتن ضایع می کردند. مریدان او، شاگردان او نمی دیدند اون آفتابی که در اندرون مولانا وجود داره، به خاطر همین داشتن او رو زایعش می کردن. اون افراد نمی تونستن یک بستر مناسبی برای شکوفایی مولانا فراهم کنند. درست مثل یک کودکی که در حالت جنینی گرفتار آمده، نیاز به یک قابله ای، به یک مامایی داره که او رو متولد کنه. مولانا هم نیاز به یک شمسی داشت که او رو از اون حصارهای تنگی که اون قوم ناهموار به دور او کشیده بودند رها کنه. نیاز به یک شمسی داشت که آفتاب درون او رو تابناک کنه، تابنده کنه. و اجالتاً این قابلگی، این مامایی مأموریتی بود که بر دوش شمس تبریزی گذاشته شده بود و این درکی هست که شمس از رسالت خودش و مأموریتش در رفتن به قونیه داره. اما آنگونه که از بیانات شمس به وضوح میتوان فهمید، سابقه آشنایی شمس با مولانا برمیگرده به 15-16 سال قبل از ورودش به قونیه. شمس به تصریح میگوید که 15-16 سال قبل برای اولین بار او مولانا رو در حلب یا در دمشق، سوریه امروزی، دیده بود، در اون زمانی که مولانا در اونجا محصل بوده و تحصیل میکرده. و از همون زمان شمس تبریزی مولانا رو نامزد مصاحبت با خودش کرده بود و در همه این سالها مولانا رو تحت نظر داشته و مراقب احوال و پیشرفت او هم بوده. اما این آشنایی شمس با مولانا یک طرفه بوده. شمس مولانا رو می شناخته اما مولانا شمس رو نمی شناخته. سوال اینجاست که چرا شمس در حلب یا در دمشق باب گفتگو رو با مولانا باز نکرد؟ از قضا شمس پاسخ این سوال رو خودش در مقالات به ما داده. شمس میگوید: میلم از اول با تو قوی بودی، الا میدیدم در مطلع سخنت که آن وقت قابل نبودی این رموز را، اگر گفتمی مقدور نشدی آن وقت و این ساعت را به زیان بردیمی. مرادش این هست که در اون بار اولی که 15-16 سال قبل مولانا را دیده بود، مولانا هنوز خامی‌های زیادی داشته، در مرحله درک شمس نبوده، در یک وضعیت روحی و روانی و وجودی مناسبی نبوده که بتواند اون رموز و اسراری که شمس با خودش داره رو درک کنه. لذا مولانا در اون زمان یک میوه کالی بوده که باید بر درخت زمان میمانده تا برسه و رشد کنه، تا رسیده بشه. 15-16 سال میگذره. مولانا به تدریج و به مرور زمان پخته میشه و مستعد پذیرش شمس میشه، مستعد پذیرش آفتابی میشه که شمس مایل بوده بر او بتابه. وقتی که شمس تبریزی به قونیه میره، ظاهرا در یک کاروانسرایی منزل میگیره. در اون زمان در کنار درب ورودی کاروانسراها یک دکه هایی بوده که بزرگان شمس در بزرگان شهر در اون دکه ها می نشستند و با هم گفتگو می کردند. دیدار شمس با مولانا هم در یکی از اون کاروانسراها صورت می گیره. البته امروز دیگه از اون کاروانسرایی که شمس و مولانا با هم آشنا شدن اثری نیست، اما در گذشته های دور به محل ملاقات شمس و مولانا مرج البحرین می گفتن. مرج البحرین یک تعبیری است که از آیه 19 در سوره مبارکه الرحمن اخذ شده، در اون آیه شریفه آمده، مرج البحرین یلتقیان. یکی از کارهای نیک خداوند هست که در اون سوره الرحمن آمده، دو دریا را که به هم میرسند به هم آمیخت. این از کارهایی است که در اون سوره مبارکه به خداوند استناد داده شده، مرج البحرین یلتقیان. مرج در لغت به معنی آمیختن هست، اما نه مخلوط کردن و آمیختنی که توأم با زور و فشار باشه، بلکه به معنای برداشتن سد و مانع هست تا اون دو چیز به هم برسن و با هم مخلوط بشن. مرج البحرین یلتقیان در حقیقت وصف دو دریا هست در سوره الرحمن، یک دریای شیرین و یک دریای شور که اون مانع و راده از میانشون برداشته شده، در یک جایی به هم میرسند و با هم پیوند میخورند. اما در این پیوند خوردن هر کدامشون طعم و مزه خودشون رو نگه میدارن، هویت و شخصیت خودشون رو حفظ میکنن. و باید گفت که چه تعبیر رسایی هم بر نام محل ملاقات شمس و مولانا گذاشتن، مرج البحرین. به هر حال ما از جزئیات اولین گفتگوی مولانا با شمس اطلاعات دقیقی نداریم، اما ظاهراً استارت اون گفتگو رو شمس زده. شمس در ابتدای گفتگو از بایزید بسطامی سخن به میان میاره که یکی از عارفان بزرگ ما در قرن سوم هجری بود. شمس در حقیقت یک سوالی رو پیش روی مولانا میگذاره که توجه مولانا رو به خودش جلب کنه، یا بهتر بگم برای اینکه مولانا رو سید خودش بکنه. درست همون حالتی که یک ماهیگیر داره یک طعمه ای رو بر قلاب خودش میگذاره که ماهی رو سید خودش کنه. در ابتدای سخن شمس میگوید که بایزید بسطامی در همه عمرش خربزه نخورد، چرا که میگفت من هیچ روایتی دال بر این که پیامبر اکرم خربزه میخورده رو پیدا نکردم. و این حکایت از میزان پایبندی بایزید بسطامی در متابعت از پیامبر بوده، یعنی تا این حد بایزید خودش رو مکلف می‌دیده در پیروی از جزئیات زندگی پیامبر اکرم. اما در جای دیگری بایزید می‌گوید که در جمع مریدان و شاگردانش که بوده، این سخن رو بایزید بر زبانش آورده، سبحانی ما اعظم شأنی، سبحانی ما اعظم شأنی، یعنی پاکی مراست، مرا تسبیح بگویید که شأن و منزلت من ارجمندتر و برتر هست. شمس تبریزی این دوتا گفته بایزید رو که نقل میکنه بعد میگوید این چه دعوی، این چه ناسازگاری است که در بیانات بایزید وجود داشته. دعوی بایزید در هنگامی که گفت سبحانی ما اعظم شأنی اصلا ناسازگار هست با ادعایی که او در متابعت از پیامبر اکرم داشته. پیامبر در حالی که رسول و نبی خداوند بود، به معراج رفته بود، هیچگاه نگفت سبحانی ما اعظم شأنی. برعکسش پیامبر خطاب به خداوند فرمود ما عبدنا که حق عبادتک و ما عرفنا که حق معرفتک. بار خدایا بندگی در خور تو نکردیم و تو را چندان که در خور و شایسته توست نشناختیم. حالا شمس میگه که اگر بایزید در ادعای خودش مبنی بر متابعت از پیامبر صادق بود، چرا مثل پیامبر رفتار نمی کرد؟ پیامبر هیچگاه نگفت سبحانی یعنی پاکی مراست، بلکه می گفت سبحانکه یعنی این خداوند هست که پاک هست. به هر حال وقت تنگ است و من نمیتونم بیش از این توضیح بدم درباره سوالی که شمس در مقابل مولانا میگذاره و پاسخی که مولانا به این سوال شمس میده. اما هرچه بود، مولانا مست حلاوت و شیرینی کلام شمس میشه و این در حقیقت یک جرقه‌ای بود که در خرمن وجود مولانا زده میشه و مولانا رو شدیداً مجذوب شمس میکنه. درباره مدت مصاحبت مولانا و شمس گفتن که 2 سال به طول کشیده و در 2 نوبت. بار اول همون موقعی بوده که شمس وارد قونیه میشه، یک چند ماهی مولانا با شمس مصاحب بوده و یک دوران پرثمر و پرتراوتی هم برای او بوده. اما این انسی که مولانا به شمس پیدا میکنه باعث میشه که او چندان علاقه‌ای به نشست و برخاست با شاگردان قبلیش نداشته باشه. دیگه با اونها نشست و برخاست نمی کرده، به خاطر همین هم مورد این کار باعث میشه که مریدان و شاگردان مولانا نسبت به شمس تبریزی حسادت ورزی کنن و به او آزار و اذیت میکردن و همین آزار و اذیت ها باعث میشه که شمس تبریزی دل سرد بشه و در حقیقت از قونیه فرار کنه. شمس قونیه رو ترک میکنه و از اونجا میره پس از چند ماهی و مولانا هم که طبیعتاً تاب و توان دوری از شمس رو نداشته، نامه‌های فراوان می‌نویسه و اشعار بسیار سوزناکی در فراغ از شمس می‌سرایه و بعداً می‌فهمه که شمس به دمشق رفته و در نهایت روزی فرزند ارشد خودش سلطان ولد رو با چند تا از شاگردان خودش به سوی دمشق میفرسته که شمس رو متقاعد کنند که دوباره به قونیه برگرده و اینطور که در تواریخ می نویسن این غزل رو شمس در هنگام رفتن سلطان ولد به نزد شمس در دمشق می سرایه بروید ای حریفان بکشید یار ما را به من آورید آخر صنم گریز پا را به ترانه های شیرین به برهانه های زرین بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را اگر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم همه وعده مکر باشد بفریبد او شما را دم سخت گرم دارد که به جادوی افسون بزند گره براب او و ببندد او هوا را میگه مراقب او باشید که نفس خیلی گرمی داره و اگر به شما وعده داد که بعدن خودم میام، از اون نپذیرید و به هر نحوی که شده شمس رو با خودتون به قونیه برگردونید. و این اتفاق هم میفته و شمس دوباره به قونیه مراجعت میکنه و در این بار دوم ظاهراً 16 ماه در قونیه میمانه و مصاحب شمس میشه و در این مدت اون انقلاب معنوی که در مولانا آغاز شده بود به انجام میرسه و اجالتاً اون مولانایی که ما در دیوان کبیر و در مثنوی شریف میشناسیم متولد میشه. اشاره میکنن که وقت تنگ هست، اما سخن درباره ملاقات مولانا با شمس اینجا ناتمام میمانه. با عنایت خداوند در برنامه بعدی درباره تأثیراتی که شمس بر مولانا گذاشت، توصیه هایی که او برای مولانا داشت که در نهایت مولانا رو مولانا کرد، با شما عزیزان سخنهایی رو در میان خواهم گذاشت. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری می کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.